Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. یکی از اشکالات مطرح شده در فصل دوازدهم این بود که گرچه انسان کارها را با اراده انجام می‌دهد، ولی اراده انسان در اختیار او نیست. علل و اسباب خارجی اراده را بر انسان تحمیل می‌کنند. این مطلب هم بالوجدان قابل دریافت است، هم بالبرهان قابل تحلیل. زیرا اراده انسان موجودی است ممکن و موجود ممکن باید به موجود واجب منتهی بشود. پس اگر انسان ارادهش در اختیار او نیست، پس انسان مجبور است اراده کند و قهرن اون فعل او هم جبری خواهد بود، به جهت اینکه زمام فعل که به دست اراده است، وقتی اراده در بستر جبر بود، فعل هم جبری خواهد بود. این اشکال رو نقل کردند و جوابی رو خودشون ابتدا فرمودند. اونگاه جواب این شبهه رو که مرحوم محقق داماد در قبسات فرمودن رو نقل میکنن مرحوم صدرالمتعالین و سه نکته در پیرامون فرمایشات استادشون بیان میکنن. اونجا بیانات ابو نصر فارابی رو و سپس کلمات از ابن سینا را در پیرامون این مطلب بیان میکنند. اما اونجایی که مربوط به جواب این شبهه است که مرحوم محقق داماد فرمودن: و اما ما ذکره فی الجواب سیدنا المفخم و استادنا الاکرم داماد ظله العالی من قولی. در جواب این شبهه اونچه استادشون مرحوم میر داماد فرمودن این است: و اما ما ذکره فی الجواب سیدنا المفخم و استادنا الاکرم داماد ظله العالی من قولی. قبسات، طبع جدید، صفحه 473. هذا شک مما لم یبلغنی ان احد من السابقین و اللاحقین شیء من دفاعی. محقق داماد می‌فرمایند در دفاع از این شک و جواب از این شبهه، کسی از گذشتگان و لاحقین چیزی از آنها به من نرسیده که جوابی به این شبهه داده باشند. هذا الشكم ما لم يبلغني ان احد من السابقين واللاحقين شيئا في دفاعه، دفاع از این شک و شبهه. والوجه في ذلك، جواب به این شبهه این است که انه اذا ساقت العلل والاسباب المترتبه المتعديه بالانسان الى ان يتصور فعلا و یعتقد فیه خیرن ما ان بعث له تشوق الیه لا محاله و اذا تأکد هیجان و شوق و استتم نصاب الاجماعیه تم قوام الارادت المستوجبت اعتزاز الازولاد و الاعضاء الاودیه فإن تلك الهيئة الإرادية حالة شوقية إجماعية للنفس. ابتدا آنچه که مربوط به مبادی فعل انسان است، این رو یادآور می شوند. می فرمان وقتی علل و اسبابی که برای فعل انسان هست اینها مهیا بشود، انه اذا انساغت العلل والاسباب المترتبه المتعدیه بالانسان، این اسباب و علل آماده بشن، متعدی بشن، الا ان يتصور فعلا، انسان رو در مقام اول از مبادی فعلش که تصور و علم است، انسان را به تصور منجر بکنند، تصور فعلی را داشته باشد. مقدمات تصور فعل وقتی آماده شد و یعتقد فیه خیرن ما، بعد از اون تصور تصدیق به خیر بودن اون، که از اون تصور و از این تصدیق با هم تعبیر به علم میکنند. وقتی تصور فعل و اعتقاد به خیریت اون فعل برای انسان پیش آمد، ان بس له تشوقون الیه لمحاله، وقتی تصور و تصدیق آمد، این انسان را برمی انگیزاند، شوق را به سوی اون فعل، انسان نسبت به اون فعل مشتاق می شود. وقتی این شوق تأکید شد، مؤکد شد، هیجان شوق برای انسان تصمیم به وجود می آورد. وقتی تصمیم گرفت، قوام اراده‌ای که مستوجب اعتزاز عضلات و اعضاست به وجود میاد و اعضا و جواره انسان به اعتزاز در می آیند و به حرکت در می آیند و فعل انجام می شود. این مبادی چارگانه فعل انسان که فرمود انه اذا انساغت العلل والاسباب المترتبه المتعديه بالانسان الى ان يتصور فعلا ويعتقد فيه خيرا ما ان بس له تشوق اليه لا محاله فاذا تاكد هيجان الشوق واستتم نصاب الاجماعه، وقتی اون هیجان آمد، شوقش تاکید شد و اون تصمیم گیری به حد نصابش رسید، تم قوام الاراده، اراده او، قوام اراده او تمام می شود، همون اراده ای که المستوجبت، نقش اراده این است که اعتزاز العضلات و اعضای اودیه رو، اون ابزار رو به اعتزاز در می آرد، قوا را، فإن تلك الهيئة الإرادية، این هیئت ارادیه‌ای که برای انسان با این مقدماتش پیش آمده، این حالت شوقیتون اجمالیتون لنفس، این یک حالت شوق اجمالی برای نفس است، به طوری که همین حالت نفسانی را به حیث که این حالت نفسانی الان همون حالت شوقی که این مبادی فعل رو وقتی ما به صورت جمع و اجمال یاد می کنیم، وقتی تفصیل از اون مبادی چارگانه به صورت اجمالش یک حالت شوقی اجمالی برای نفس است، به حیث همین حالت نفسانی رو، همین حالت شوقی رو اذا قیست الالفعله نفسهی و کان هو الملتفت الیه بالذات کانت هی شوقا الیه و ارادتا له. اگر این حالت نفسانی را به خود فعل نسبت دادیم، با فعل التفات کنیم، این به فعل التفات کنیم، توجه کنیم، خب این میشه اراده برای این فعل. همین حالت نفسانی را ازا بهیس ازا ما قیست الالفعل نفسهی و کان هو الملتفت الی بالذات، همین مورد توجه ما باشد، کاند هی شوقا الیه، این حالت نفسانی می شود شوق برای این فعل و اراده، شوق به سوی این فعل و اراده برای این فعل. میگیم این فعل با اختیار و اراده انجام شده. اما و ازا قیست، همین حالت نفسانی را، حالت شوقیه را، و ازا قیست الى ارادت الفعل، وقتی این را قیاس بکنیم، مقیاس قرار بدیم به اراده فعل، نه خود فعل، و کان الملتفت الیه هی نفسها لا نفس الفعل، توجه این را منصرف کنیم، منعطف کنیم به خود اراده نه فعل، کانت هی شوقن و ارادتن به نسبت الال اراده. خب همین حالت نفسانی شوقی می شود اراده به نسبت به این اراده. من غیر شوق آخر، بدون این که اصلا یه شوق دیگری بخواد باشه، یه حالت نفسانی برای انسان پیش میاد، اگر این رو به فعل ما نسبت دادیم میشه اراده برای فعل، اگر این حالت رو به اراده فعل نسبت دادیم میشه اراده نسبت به اون اراده، بدون این که چیز از خارج بخواد بیاد. همین حالته، چیز از خارج نیست که به صورت تسلسل پیش بیاد و این اراده را اراده دیگر است و اراده دیگر است، نه، یه حالت. این رو ما به چی نگاه بکنیم، به چی التفات بدیم. کانت هی شوقن و ارادتن به نسبت الال اراده من غیر شوقن آخر و ارادتن آخر اخرى جدیده، یه اراده جدید دیگه نیست. اینجوری که انسان اراده های گوناگونی داشته باشد که وقتی یه اراده برای فعل اوست و این اراده را گفتیم مجبور است برای این اراده یک اراده دیگری و اراده دیگری، این اراده جدید نیست، همون حالت نفسانی شوقی است. ما ببینیم که به چی التفاتش میدهیم. و کذالک الامر فی ارادت الاراده، هم همینطور است، و ارادت الاراده الى سایر المراتب التي فی استطاعت العقل، هر چه عقل بخواد اینها را هی تصور کند برای او، اراده‌ای برای اراده، همین حرف اونجا هست، ان یلتفت الیها به ذات و یلاحظها علی التفصیل. پس بنابراین فکل من تلک الارادات المفصله تکون بالاراده و هی به اسرها مزمنتون فی تلک الحالت شوقیت الارادیه. پس هر یک از این اراده های مفصل تفصیلی، این تکونو به ارادت، به اراده است، و هیه به اسرها، اینها چون کسرتشون بالفعل نیست و معذوری نداره، ما اینجا اراده های بالفعل در خارج که نداریم، کسرتشون که کسرت بالفعل نیست، کسرت های اعتباری و تصوری است. و هیه به اسرها منظمتون فی تلک الحالت شوقیت الارادیه و ترتب بینهما به تقدم و تأخر. البته حالا این اراده هایی که ما اراده های غیر که بالفعل نیستن، اراده هایی که ما تصور میکنیم و اعتبار میکنیم، این اراده ها بینشون به تقدم و تأخر است، و ترتب و بینها، بین این اراده به تقدم و تأخر اند تفصیل است، لیس یصادم اتحادها فی تلک الحالت الاجمالیه. بله اون تقدم متأخرها مربوط به ارادات تفصیلی است و این مصادم اتحاد اینها در این حالت اجمالی نیست، به هیئت حل وحدانیه. اینا اون هیئت وحدانی که دارن مصادم نمی شود اون تقدم متأخر، برای اینکه تقدم متأخرها برای ارادات تفصیلی است. چرا این مصادم او نیست؟ برای اینکه فإن ذلک انما یمتنع فی الکمیت الاتصالیه و الهویت الامتدادیه لا غیر. برای اینکه این تصادم در یک کمیت اتصالی و یک هویت امتدادی است، در غیر اینکه این پیش نمیاد. فلذالک ما ان المسافه العینیه یستحیل ان ینحل الى متقدمات و متأخرات بالذات هی اجزاء تلک المسافه و ابعادها. مسافت همون امر ممتدی است بین آغاز و انجام. ما مسافت عینیه را نمیتونیم منحل کنیم به مقدمات و متأخرات بذات و به اجزای مسافت و ابعاد مسافت، چون مسافت همون امر ممتد بین آغاز و انجامه. ولی ما به لحاظ مکان میتونیم اینها را برای او ابعاد قائل بشیم، ولی به لحاظ مسافت که نمیتونیم. فلذالک ما ان المسافت العینیته این یستحیل و ان ینحل الى مقدمات و متأخرات بالذات، که این متقدمات و متأخرات اجزای اون مسافت و ابعاد او باشن. بل انما یسه و تعلیلها الى اجزائها و ابعادها المتقدمت و المتأخرت بالمکان، نه به لحاظ مسافت. به لحاظ مکان قابل تعلیل به اجزا هست، اما به لحاظ مسافت، چون مسافت تعریف خاص خودش را داره، ماهیت خاص خودش را داره که همون امر ممتد بین آغاز و انجام است، او قابل تبعیض نیست. در اینجا در بحث ما هم درباره این مسافت، درباره این ارادات، خب اون ارادات که کثرتشون بالفعل نیست، هیچ معذوری هم در پیش نخواهد داشت. بله اونها را عقل میتونه در مقام تعلیل تقدم و تأخری برای او درست کنه، ابعاضی برای او درست کنه. انتها کلام او، کلام محقق داوود. اونگاه مرحوم صدرالمتعلین الان چند تا اشکال و نقد به این فرمایش استادشون داره. سه تا نقد ایشون دارن به فرمایشات استادشون. می فرماد فعقول و فیه اولا ان تحلیل العقلی لشی الموجب لحکم العقل و ان الخارج بالتعلیل متقدم على ذلك الشيء انما يجري في امور لها جهت و تعدد بحسب مرتبه من مراتب نفس الامر و جهت و وحدت في الواقع كاجزاء الحد من الجنس والفصل فی الماهیت البسیطت الوجود کالثبات. می فرماد ما اگر خواستیم یک چیزی رو به اموری تعلیل کنیم که این امور حاصل شده از تعلیل بر یک دیگر تقدم و تأخر داشته باشند، این در جایی است که انگیزه ای عقل را وادار به این تعلیل بکند. عقل تعلیلش بکند نه تحمیلش بکند. اگر انگیزهی برای عقل برای تعلیل یک شیء بود که اون شیء را به اموری تعلیل کنیم، اون امور تعلیل شده در این صورت بعضی تقدم و تأخر نسبت به هم دیگر خواهند داشت. اما اگر یک جایی بود که انگیزهی برای تعلیل اون شیء نبود، بلکه ذهن این اجزا را تعمیل بر او کرد، البته اونجا جای این تقدم و تأخر نیست. ان تحلیل العقلی یعنی همون تحلیل ذهنی لشیء برای یک امری که این تحلیل موجب بشود، الموجب لحکم العقل به ان الخارج به تحلیل متقدم على ذلك الشيء، عقل در یک تحلیل عقلی یک چیزی رو که این تحلیل عقلی برای اون شی موجب بشود که عقل حکم کند اون چه که خارج به این تحلیل است، یعنی نسبت به این اجزایی که تحلیل شده اینا تقدم بر اون ذلك الشيء دارند، ان تحلیل العقلی لشیء که تو پرانتز فرمود الموجب لحکم العقل به ان الخارج به تحلیل متقدمون على ذلك الشیء، تحلیل عقلی شیء انما یجری فی امور که لها جهت و تعدد. بله، این تحلیل عقلی که این ثمره را داشته باشد، این اون جایی جاری است در امور این تحلیل شدنی است که برای او یک جهت تعددی باشد به حسب مرتبه از مراتب نفس الامر و یک جهت وحدتی در واقع و خارج. این باید حفظ بشود. پس ان تعلیل العقلی لشیء انما یجری فی امور که لها جهت و تعدد به حسب مرتبه من مراتب نفس الامر. این جهت تعدد به حسب مرتبه از مراتب نفس الامری باید برای او باشد که مرتبه تعلیل ماهوی است، و یه جهت وحدتی در واقع و در خارج هم باید این داشته باشن که اجزاء الحد من الجنس والفاز فی الماهیت البسیطه الوجود، مثل اجزای حد که جنس و فصلن در ماهیت بسیط وجود که سواد. مثلا ما اگر خواستیم بگوییم اجزای سواد مقدم بر سواد هستند، برای آن است که اون سواد گرچه در خارج بسیط است ولی در مرحله از مراحل نفس الامر که مرتبه تعلیل ماهوی است اجزایی دارد که اجزای او بر خود او مقدمن اولا و بین خود اجزای او هم ترتبی ثانیا. پس این دو مطلب شده در جایی که عقل و ذهن این امر را تعلیل میکنه، مثل سواد که در خارج بسیط است ولی در مرتبه تعلیل ماهوی اجزایی دارد. در این جور از جاها عقل میتواند این را تعلیل بکند، اجزایی برای او درست بکند. انما یجری فی امور که لها جهت و تعدد به حسب مرتبه من مراتب نفس الامر، این تعددش که عرض کردیم به لحاظ مرتبه تحلیل ماهویش و جهت و وحدت فی الخارج، مثل اجزای حد من الجنس و الفصل فی الماهیت البسیطت الوجود که سواد مثلا. خب فإن للعقل ان یعتبر له به حسب ماهیتها جزءا جنسیا کلونیت و جزءا فصلیا کلقابضیت للبصر. عقل میتواند اعتبار کند برای سواد به حسب ماهیتش جزئی به عنوان جنس مثل لونیت و جزئی به عنوان فصل مثل قابض بودن لنور البصر. وقتی عقل میتواند به حسب ماهیتش این رو به دو جزء تعلیل بکند، فیحکم بعد تعلیل، وقتی عقل آمد این رو تعلیل کرد به دو جزء، فیحکم بعد تعلیل به تقدم هما فی ظرف تعلیل علی الماهیت المحدودت به هما، حکم میکند بعد از تعلیل به تقدم جنس و فصل در ظرف تعلیل بر ماهیت معدود به جنس و فصل. این یکی عقل این حکم رو میکند، ثم به تقدم فصلی علی جنسه، اول میاد خود این اجزا را مقدم بر اون میکند، اونگاه میاد بین خود اجزا میگوید فصل او مقدمه بر جنس اوست، ثم به تقدم فصلی علی جنسه، با اینکه معن الکل موجودتون به وجود واقع. در خارج یک واقعیت از سواد، اما عقل انگیزه برای تعلیل دارد به اجزایی، اولا تعلیل میکند، اونگاه بین اجزای تعلیل شده را تقدم و تأخر نسبت به اصل او، اونگاه تقدم و تأخر در اجزای او، مع ان الکل موجودتون به وجود واحد. و اما فی غیرها، اما در اونجا در غیر ماهیت بسیطه، چون گفتیم که اگر عقل بخواد تعلیل بکند این در جایی است که انگیزه برای عقل بوده باشد برای این تعلیل، و اونم در جایی است که یک جهت تعدد باشد، یک جهت وحدت در واقع، یک جهت یک مرتبه تعلیل ماهوی داشته باشد و یک مرحله مربوط به اون امر بسیط در خارج. می‌فرماد و اما فی غیرها، در غیر اون ماهیت بسیطه که این دو شرط رو ندارد، فالحکم به تعددهی و تفصیلهی الی ما یجری مجرى الاجزا لهو لیس الا مما یخترعه العقل من غیر حالت باعثت ایه و بحسب الامر فی نفسهی. خب اگر در جایی بود که غیر اون ماهیت بسیطه، پس حکم عقل به تعدد او و تفصیل او به اون چیزی که جاری مجرای اجزاست، چون اینجا اجزا ندارد، یعنی اون مرتبه تعلیل ماهوی برای او نیست، این که یک امر بسیط خارجی باشه و یه مرتبه مربوط به تعلیل ماهوی در او نیست، پس حکم عقل به تعددش و تفصیلش به چیزی که جاری مجرای اجزا برای او بوده باشد نیست، الا مما یخترعه العقل، اون انگیزه بیرونی نخواهد داشت عقل، فقط انتزاعی است به اعتبار عقل. عقل این امور انتزاعی رو بر اون شی تعمیل می کند نه اون شی را تعلیل بکند. در این جور از جاها اینجور نیست که انگیزه ای باشه و عقل بیاد این اجزا را تعلیل بکنه. اصلا چنین چیزی نیست. بلکه عقل میاد این رو برو تعمیل میکنه. چیزی به عنوان جاری مجرای اجزا برای او قرار میده. و اما فی غیرها فالحکم به تعددهی و تفصیلهی الی ما یجری مجرال اجزا لهو لیس الا مما اونجایی که یختره اول عقل. عقل میاد اختراع میکنه، انتزاع میکنه. من غیر حالت باعثت ایا اون انگیزه بیرونی برای او نیست. به حسب امر فی نفسه، یعنی به حسب نفس الامر اون انگیزه بیرونی ندارد، بلکه خودش اختراع میکند و انتظام میکند برای او. این به عنوان یک اصلی است که مرحوم صدرالمتعالین این رو تحلیل فرمود. و اما ثانیاً فیلزم عند التحلیل و تفصیل لها و به حسب هما اجتماع المثلین بل الامثال فی موضوع واحدن و هو ممتنع. مطلب دوم این است که میفرماد پس لازم میاد وقتی ما تعلیل بکنیم و تفصیل بدهیم اون ارادات را، یعنی بگیم اراده های گوناگون خواهد بود، به حسب این تعلیل و تفصیل اجتماع مثلان پیش میاد که در یک موضوع مثلان بلکه امثال، اراده های گوناگون و همه مثل هم. فیلزم و عند التعلیل و تفصیل لها ارادات را و به حسب هما، به حسب این تعلیل و تفصیل لازم میاد اجتماع المثلین بل الامثال فی موضوع واحدن. خب این هم محال است که اجتماع مثلان و اجتماع مثلین اینها محال است. چرا؟ از لم تیازه لها فی الماهیت، اون ارادات تمایز ماهوی ندارن و اگه تمایز ماهوی داشتن دیگه مثلان نمی شدن. چرا مثلانند و ممتنع؟ از لم تیازه لها فی الماهیت، اون ارادات تمایز ماهوی ندارن. ولا فی اللوازم، وقتی تمایز ماهوی نداشتن لوازم ماهوی هم تمایزی براشون نیست. ولا فی اللوازم یعنی ولم تیازه لها فی اللوازم ولا فی العوارض المفارقه، وقتی خود ماهیات تمایزی نداشتن عوارض مفارق او هم تمایزی ندارن. ولا فی الموضوع، موضوع هم تمایزی نداره، یک موضوع است. گذشته از اینها و ایزن قد تقرر ان افراد ماهیت واحدت لا یکون و بعضها علت للبعض. این مطلب هم قبلا تبیین شده و تقریر شده که افراد ماهیت واحده نمیتونن بعضی برای بعضی علت بوده باشن، چون مسئله علیت به معنای واقعی در ماهیات نیست. از لا اولویت لبعضن فی ذاتها، چون بعضی اولویت ندارن فی ذاتها نسبت به بعضی دیگه. این فرمایش مرحوم صدرالمتعالین مورد نقد بعضی از اساتید ما قرار گرفته است. فرمودن این نقد ایشون وارد نیست به جهت اینکه اراده حقیقتی است، ذات اضافه. امتیاز اراده به امتیاز مراد است. یک وقت اراده تعلق میگیرد به فعل، یک وقت اراده تعلق میگیرد به اراده فعل. پس اراده اول با دوم مثل نیستند، چون اینا امتیازشون به مرادشونه. اراده اول مرادش فعل است، اراده دوم مرادش اراده اول است. البته این حرف در نسبت به اراده اول و دوم هست، اما اراده های بعدی هم چون اراده ها مرادشون هم همون اراده خواهند بود، این حرف ممکنه در اونجا سرایت پیدا بکنه. و اما ثالثاً فإن لنا أن نأخذ جميع الإرادات بحيث لا يشز عنها شيء منها و نطلب أن علتها أي شيء هي، فإن كانت إرادة أخرى لازم کون و شیء واحد خارجا و داخلا به نسبت الى شیء واحد به اینه و مجموع ارادات و ذالک محالون. نقطه سوم این است که ما جمعی این اراده ها رو عکس میکنیم به طوری که چیزی از اینها نیفتد، همه باشد. فَإِنَّ لَنَا أَن نَأْخُذَ جَمِيعَ الْإِرَادَاتِ بِطَوْرِ كَبِهِيْسْ لَا يَشُزُّ عَنْهَا شَيْءٌ مِنْهَا از این ارادات و نَطْلُبُ أَنَّ عِلَّتَهَا، همین اراده ها رو اینجا جمع میکنیم، میگیم علت این چیه؟ علت این اراده ها چیه؟ نَطْلُبُ أَنَّ عِلَّتَهَا أَيُّ شَيْءٍ هِيَ. حالا فَإِنْ كَانَتْ علت این اراده ها علتاً اخرى، یه علت دیگری باشه، لازم کون و شیئن که این علت باشه، شیئن واحدن خارجن و داخلن به نسبت الى شیئن واحد. فرض بر این شد که ما همه اراده ها رو جمع کردیم، بگیم همه این اراده ها علتش چیست؟ اگر علت همه این اراده ها علت دیگر بود، خب پس این یک علتی است که هم یه اراده است که هم در مجموع اراده های مراد قرار گرفته، هم خود شده علت این اراده، هم در داخل این مجموعه است هم در خارج این مجموعه، هم شده مراد هم شده اراده. و نطلب ان علتها ای شیء هی، فان کانت علت این اراده ها ارادتن اخرى، خب لازم میاد کون و شیء این اراده باشه شیء واحد، هم خارجن و هم داخلن به نسبت الی شیء واحد بینه، و این میشه مجموع ارادات و ذالک محال. و این کان علت این اراده ها شیء آخر، خب لازم الجبر فی الاراده، از دو حال خارج نیست دیگه. یا میگیم این مجموع اراده ها علتی دارد که علتش هم یه اراده است، اون معذور اول. یا میگیم مجموع این اراده ها علتی دارد غیر از این اراده، از خارج علتی آمده و این اراده ها رو اراده کرده، لازم الجبر فی الاراده، این از خارج اومده و رو مجبور کرده. و هازا هو الحق. خب اگر اینجور شد و گفتیم این اراده شده اراده اجباری، فلیحول علیه فی دفع الاشکال کمامر، که گفتیم در اختیاری بودن فعل همینقدر کافی است که فعل با اراده صادر بشود، همین که اراده تعلق گرفت به فعلی همین مقدار کافی است، ما دیگه کار نداریم که این اراده از کجا آمده. همین که فعل اراده‌ای به او تعلق گرفت، در اختیاری بودن اون فعل همین مقدار کافی است و این دیگر جبری نخواهد بود. بله، اگر این فعل با جبر بود و فاعل فعل نبود، مورد فعل بود، بل اون جبر بود، ولی الان میگیم این فعل را این فاعل انجام داده با ارادش، خواسته و انجام داده. این دیگه جبر تمام شد، دیگه جای جبر نیست. این که اراده او از کجا تأمین شده، این دیگه کار به جبر بودن فعل نخواهد داشت. پس بنابراین همونطور که قبلا ذکر شد، این اشکال به عنوان جواب تفکر معتزلی در اعتزال مناسب تر است تا تثبیت جبر. بعد مرحوم صدر المتعالین در ادامه این سه نکته در نقد فرمایش استادشون مطلبی رو از ابو نصر فارابی در کتاب فصوصش نقل میکنن. میفرماد و مما یعید هازا و یوزعه تحقیقا و یزیده تأکیدا ما قاله المعلم ابو نصر الفارابی فی الفصوص. اون چه که این مطلب رو تایید میکند و توضیح تحقیقی و اضافه تأکیدی دارد، اون چیزی است که ما قاله المعلم، معلم ثانی مرحوم ابو نصر فارابی در کتاب شریف فصوصشون این رو مطلبی رو نقل کردن که ایشون این رو بیان میکنن. اونگاه کلمات ابن سینا را هم در تأیید همین حرف متذکر می شوند که این دو جمله، فرمایش فارابی و فرمایش ابن سینا، به قول قوه الهی موکول می شود به جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.